بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا بتراب مقدمه الفداء اللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا امتحال این مجلس رو مورد لطف و رضایت حضرت قرار بدهد و حدود یکایک ما رو با محبت و معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید صمیمانه تشکر میکنم و همچنین از اصل تشکیل این جلسه و این گونه جلسات و از این جهت هم که وقت اساتید و خودم رو میگیرم پیشا پیش عذرخواهی میکنم. خدای متعال در قرآن راجع به جامعه بشری یک نکته لطیفی رو بیان کرده که مورد توجه مفسرین و بزرگان قرار گرفته و اون این است که کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم یک امت بودند، یک دورانی بر جامعه بشری گذشته که حالا این دوران کی هست، چه موقعی بوده، در فترت بین حضرت آدم و نوح بوده، هرچه که بوده، دورانی است که انبیا نقش فعال جدی در عرصه اجتماعی نداشتن و جامعه بشری به یک امت یک دست تبدیل شده که به تعبیر روایات ما در زلال بودن، در سردرگمی و حیرت بودن. خدای متعال انبیا رو مبعوث کرد، با آمدن انبیا یک تفرقی پیدا شد، انبیا آمدن آفاق جدیدی رو پیش روی بشر باز کردن، پنجره های رو کنار زدن، روزنه های از غیب رو گشودن، بشر رو به بیش از دنیا و بزرگتر از دنیا و به طرح‌های بزرگ خدای متعال دعوت کردن. عده‌ای بر اساس اقتضای فطرتشون دنبال کردن، سر از پنجره دنیا بیرون کردن، با آفاق اصلی آشنا شدن، با انبیا هم سفر شدن، یک در واقع تفکیکی، تفرقی، حالا تعبیر تفرق درست نیست، در جامعه بشری اتفاق افتاد. مردم دو گروه شدن، عده‌ای که همسفر انبیای الهی شدن در عالم و عده‌ای که همون مسیر قبر رو طی می‌کردن. فراعنه تاریخ و ابلیس طرحشون مقابل طرح انبیاست و مقابل طرح انبیا بوده و خواهد بود. اونها دعوتشون به همین دنیا و لذات و خوشیهای دنیاست و نه بیش از این رو میفهمن و نمیذارن دیگران رو فهمن. سفارایی مقابل انبیا میکنن، این سفارایی به یک درگیری تمام عیار ختم می شود و شده درگیری که حالا کوچکش مقیاس تمدنی است، یعنی مقیاس کوچک این درگیری مقیاس یک تمدن همه جانبه است. درگیری فراتر از این هاست، عوارمش هم گسترده تر هست و پایانش هم با تفکیکی که بین جبهه حق و باطل بر مدار انبیا می شود و انجام می رسه. رسوله بیان ازش صحبت به میان آمده که چگونه خدای متعال با انبیای خودش با بیاناتی که فرستاده با صحف تفکیک کرده این صف رو و خوبها تجمع کردن، بعدها هم تجمع میکنن، پایانش هم میشود ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. میبینید این صفبندی ها بر مدار طبقات اقتصادی و توسعه یافته و نیافته و امثال اینا نیست، بر اساس ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و بر اساس ان الذین کفروا، بر اساس کفر و ایمان است. در پایان این اتفاق خواهد افتاد، این آمیختگی دار دنیا بین این دو امت به پایان خواهد رسید. یک دست شر البریه هستن، یک دست خیر البریه. بر مدار چی؟ بر مدار لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بینه الهی است. بینه الهی چیه؟ رسول من الله یتلو علیهم صحفا مطهره فیها کتب قیمه. خب این درگیری همه جانبه ای که وجود داره در یک مرحله ای به نقطه اوج خودش رسیده و اون در عاشوراست. عاشورا یک حادثه با عظمتی است به مقیاس کل عوالم خلقت و کل تاریخ و یک تحول عمیق و همه جانبه ای رو در عالم انسانی در مقیاس فرد و جامعه و تاریخ ایجاد کرده. برای استرسازی برای هجرت از ولایت باطل به ولایت حق، یک اصلاح عمیق بر مدار توحید در مقیاس امت اسلامی است. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بعد از اون که خدای متعال عالم رو اصلاح کرده بود به وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین، فسادی به پا شد، حضرت برای مرتفع کردن این فساد و برگرداندن امت صلاح اقدام کردن. شاهدش هم آیه قرآن هست: لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمود بعد اصلاحها به محمد و علی مسلح. اینا اصلا بقیه اسم خود چون بی خود اسم خود چون مسلحان میگذرن. اگر نبی اکرم مسلح هست ما بقیه تکلیفشون روشنه، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. علایان مسلح سید شهده هست. حالا من بیادبی نکنم، مشکم پنج سیاسی خیال میکنم مصلحان آلم اصلاح فداکاری در مقیاس عاشورا میخواد. خب حالا من اینو بحث نکنم، یک جنگ تمام عیار بین مکارم و رذایل اخلاقی و حضرت شکل دادن بدون اینکه دنبال دولت مستعجل باشن و این به یک تحول عمیق در جامعه بشری در مقیاس امتسازی منتهی می شود. زیارت و بکا دو باب و مدخل برای ورود به فضای عاشورایی است که حضرت به پا کردن، فضای نور و حیات طیبه، فضایی که همه حقیقت در اونجا تجلی و ظهور پیدا کرده. ازا زیارت حرکتی است به سمت امام در مقیاس فردی و اجتماعی به یک امت. زیارت تجمع ارواح حول امام علیه السلام است، هجرت قلوب به سوی امام علیه السلام است، تجدید عهد با امام علیه السلام است، هجرت از حجوب ظلمانی تاریخی و عصری است، حجوبی که در مقیاس پرده انداختن بر حقیقت ولایت هست، حجوبی که او که ظلمات در سوره نور ملاحظه فرمودید، خدای متعال هم از تجلی نور خودش در نبی اکرم و اهل بیت تا بیوت انبیا خبر میده که سیرش رو ملاحظه فرمودید، هم از ظلمات جبهه مقابل، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی بر فراز تاریکی، قبلیاشو خودتون میدانید، او که ظلمات تا میرسه به ظلمات بعضها فوق بعض، و اون معاویه و فتن بنی امیه، تاریکیست بر فراز تاریکی، دریای عمیق مواج طوفانی که سونامیاش جامعه بشری رو غرق میکنه، کشتی ها توش خورد میشن، شناگری اونجا به درد نمیخوره. ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، فرمود مؤمن در ظلمت فتنه اونها اگه افتاد دست خودشون نمیبینه، و این ظلمت برای کسانی که به نور امام نرسن، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، امام صادق در کافی نقل کرده فرمودن من لم یجعل الله له نورا امام من من ول فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه، یعنی ظلمات اینها، این حجوب ظلمانی که بر حقیقت ولایت پرده انداخته، و لیل ازا یغشا دولت و فنانن غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیرالمؤمنین، که دولتش پرده بر حقیقت ولایت امیرالمؤمنین انداخته، دولت باطل، این حجوب ظلمانی با امام برداشته می شود. زیارت، هجرت به سوی امام و عبور از این حجوب ظلمانی و رسیدن به وادی ولایت امام هست و محور امت سازی هم از اون تاریخ، از در تاریخی و تجربی هم روشنه. من یه نمونهش رو میگم، هجرت امام رضا علیه السلام محور هجرت محبینش و جغرافیا پیدا کردن و بعد شکلی دولت شیعی و تا الان باش تا سوی دولتش بدمد. زیارت یعنی اگه امام رضا نیامده بودن، چیزی به نام امت شیعی و مدار یک جغرافیای خاص و ام القرای شیعه تو عالم الان نبود، گرچه اونها دنبال دولت مستعجل نیستن، میدونید وقتی کار تمام شده بیعت کردن با دیگران، ابو سفیان آمد محضر امیرالمومنین عباس، ابو سفیان آ شما بیاید مردم ما میاریم بیعت کنن، حضرت هم نه اینجوری نیستن، آقا من بیعت نمی کنن. حسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، حضرت این آیه رو خوندن و اون اینو با من بیعت نمیکن. بعد فرمودن کسی که میوه قبل از وقت میچیند مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، ما دنبال دولت مستعجل نیستیم، حوادثی در پیش است که اگر میدانستید مثل تناب دل در چاه به خودتون میلرزیدید. خطبه پنجم یا چهارم نهج البلاغه است، در خطبه نهج البلاغه دنبال دولت مستعجل نیستند. یکی از حقایقی که حول اهل بیت به خصوص حول عاشورا شکل گرفته، شکلی زیارت است. زیارت تجدید عهد با امام، هجرت به سمت امام است. شما میدونید عبادات بعضی فردی هستند، آدم نماز تو خونه‌ش هم میتونه بخونه، گاهی جمعی میشن، آدم تو مسجد محله نماز میخونه، یه موقعی تو مسجد جامعه نماز میخونه، یه نماز جمعه داریم، یک حج داریم. حج عبادت امته، امت سازی نیاز به یک عبادت جمعی داره، نیاز به انفاق داره، نیاز به شهادت طلبی داره، همینطوری که امت درست نمیشه. ببینید ثواب زیارت سید الشهدا ثواب شهادت در رکاب نبی اکرم بعضی زیارت، ثواب انفاق بی حد در راه خداست، ملاحظه فرمود ثواب هزاران حجه، از یک حج تا 70,000 بیشتر، این آثار این حج است دیگه. حج فرار الالله، ففروا الالله الالحج، فرار از دولت زلال، از ائمه جور، از بت پرستی، از تمدن مادی، از تمدنی که تواقید به پا کردن که سراسر ظلماتون بعض آفو و بعضه به سمت خدای متعال با حج محقق میشه. زیارت امام با بیشترین چیزی که مقایسه شده با حج، از 1 حج تا 70 هزار زیارت امام به لقاء الله فوق عرشهی ختم میشود. کجای حج این برکات درش هست؟ یک امت سازی، اونهایی که دنبال انبیا حرکت کردند و با بیش از دنیا معنوس شدن و تو طرح خدای متعال میخوان زندگی بکنن، باید حول امام جمع بشن و تجمع حول امام بسازند. این حرفی که گفته می شود هم صحیح است هم باطل، که آقا جامعه برای ارضای نیازهای مادی شکل می گیره، تجمع نفوس هست برای اینکه نیازهای مادی خودشون رو تأمین کنن، مسکن و خوراک و پوشاک و امنیت از حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایجاد بکنن. این هم درست هم غلطه. در تمدن‌های مادی مقیاسش همینه، ولی در تمدن الهی تجمع برای پرستش خدای متعال هست. به تعبیر دیگه همه تمدن‌ها تجمع حول ائمه است برای پرستش، یا حول ائمه نار و دنیاست برای دنیا پرستی، یا حول ائمه حق است برای خدا پرستی. تجمع امت انبیا حول انبیا برای پر کردن شکم و رفاه مادی و اینها نیست، گرچه اون رفاه و امنیت هم توی مقیاس بالاتری براشون حاصل میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. در امتهای مادی ابواب برکات براشون بسته است، هم برکات زمینی هم برکات آسمانی. از برکات زمین هم برخوردار نیستن، زمین هم برکات خودش رو از اونا منع میکند تا چه رسد برکات آسمانی. ولی اصلا جامعه حول الامام جامعه برای ارضای نیاز مادی نیست. آدم هایی که حول امام جمع میشن در حد دامن و دهان و شکم خودشون رو نمیشناسن، خودشون رو در حد قرائزشون نمیبینن، خودشون یک توده انبوه پیچیده در شده ماده که یه روزی به دنیا میاد یه روزی هم تو اتاق ایزوله از دنیا میره تمام میشه نمیبینن تو اتاق مرگ. خودشون رو در یه افق بالاتری میبینن، نیازهاشون هم خیلی فراتر از این هاست. همینطوره که تو دنیا نیازهایی دارن و این نیازهاشون در بستر قرب قرار میگیره، تو عوالم بعدی هم این نیازها هست. ما به نیازهامون به خدا نزدیک میشیم، ولی نیازها نورانیتر، لطیفتر، جامعتر. این نیازهای ما تو بهشت هم هست، اما فضای ارضای نیاز یه فضاییست که تو همین دنیا هم اگر کسی به امام رسید، به بیت النور وارد شد، یوسف به قوله فیها بالغدب و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اگر کسی به امام رسید، خوابش هم نمازه، بازارش هم نمازه، ادارش هم نمازه، مدرسش هم نمازه، چه فرق آشپزخونش هم نمازه. آدم وقتی از امام جدا میشه، مسجدش هم میشه مسجد زرار، جز دوری از خدا چیزی ایجاب نمی کند. اصل امت اسلامی از تجمع حول الامام شکل میگیره. امام همین طوری که در زیارت جامعه خوندید عناصر الابرار است، اونایی که به مقام ابرار بودن میرسن جز به ابرار میشن، همه عناصر وجودیشون با انوار امام شکل میگیره. همین طور که عناصر الابرار هست، ارکان البلاد هم هست. بلاد مؤمنین بر محور امام شکل میگیرد و همه جا آهنگ امام داره، سبقه امام داره، سبقت الله داره، همه جا تجلی روح امام هست. کمان که تمدن‌های مادی هم اینطوری هستن، تمدن‌های مادی تجلی ارواح پرچمداران خودشون هستن. اونا شدیدترین انسان‌ها به دنیا هستن، تمدنی حول دنیا درست میکنن، دنیا پرستی به اشکال مختلف. تعجبم نکنید، مگه میشه آدم دنیا پرست بشه؟ بله میشه. دعوا سر پرستشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شیطان ما رو به پرستش خودش دعوت میکنه. اگر گوش داریم ما رو برده خودش میکنه، عبد خودش میکنه. بنابراین زیارت یک سفر معنوی همه جانبه الالله است که محور اقامه جامعه مؤمنین هجرت از وادی ظلمات و ولایت باطل و ائمه نار به سوی امام حق و محور شکلی جامعه مؤمنین، یعنی همه عناصر لازم از شهادت طلبی تا انفاق تا یک عبادت جمعی که یک امت باید بکنن که امت سازی بشه در زیارت محقق. این آثاری که برای زیارت گفته شده هنی. و اگر امتی حول امام جمع شد، آفاق غیب و عوالم الهی به سوی او گشوده می شود تا جایی که به لقاء الله فوق عرشه می رسه. امت ظاهر امتی است که در اون فضا زندگی می کند. لذا اینو عرض کنید، حول امام جامعه المتحابون فی الله شکل می گیره، یعنی با هم دیگر محبت می کنند، در این محبت هیچ چشم داشتی ندارن. المتحابون فی الله، المتبازلون فی الله، بذل می کنند در راه هم دیگر امکاناتی که به سختی به دست آوردن بذل می کنند، ولی در راه خدا همه این کارو می کنند، در راه اله خودشون بذل می کنند، اهل دنیا هم بذل می کنند، ولی الهشون نفس دنیاست، شیطان. المتحابون فی الله که در قیامت فرمود الا منابر من نور تزیغ وجوههم، حالا روایت عجیبه، تزیغ و تزیغ و یا منابرهم و وجوههم و اجسادهم الا کلشه، انواری که از پرتو اینا ساطع میشه، جسمشون روحشون همه چیز رو در قیامت نورانی میکنه، همه میفهمند که المتحابون فی الله. جامعه مؤمنین جامعه‌ای هستند که حول امامشون جمع میشن و محبت به همدیگه میکنن حول امامشون، محورش هم خود امامه. امام اول فداکاری در راه کل میکنه، محور این معنیش این که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، امام اقام زکات رو عطا میکنه، یعنی از خدا میگیره به بندگان خدا میبخشه، فقط از زکات مالی نیست که، درسته مستحق بودم و اینها به زکات هم دادن، امام محور زکاته. جامعه مؤمنین چنین جامعه ایست، قول امام شکل میگیره، درش هویت های قومی سنفی نژادی از بین میره، زبان بی‌معنا میشه، رنگ بی‌معنا میشه، همه اونجا خودشون رو بر محور امامشون میبینن. این زیارت دیگه، شما همتون زیارت امام رضا رفتید، هیچ وقت دیدید اونجا کسی بحث بکنه این فارس است، این آذری است، این عرب هست؟ همه ظاهرن. این پرتو امام است که این هویت ها رو نفی میکنه، همگرایی، همدلی، همفکری، همراهی در مسیر توحید بر محور زیارت امام اتفاق میفته. قابل مقایسه نیست، نمیخوام مقایسه کنم، ولی ببینید چطور برای توسعه بر صنعت توریسم به عنوان یک صنعت استراتژیک تکیه میکنن. چرا؟ فقط خیال میکنید منافع اقتصادیش و ایجاد ثروت اینطوری نیست، انتقال فرهنگ، انتقال فرهنگ مبدا انقلاب اجتماعی میشه. اونا از طریق مسافرت به کشورهای اروپایی دنیای شرق رو تسخیر کردن، آدم های بی هویتی مثل محکوم خان ها و تقی‌زاده ها و شاهزاده های دربار قاجار وقتی رفتن اروپا آمدن ایران رو وابسته کردن، گفتن باید از مغز سرمون تا نوک پامون اروپایی بشیم. این سفر، این خاصیت همین سفره، بحث درآمد نیست. اونا حاضرن هزینه کنن برای گسترش توریسم که سیر مسافر از شهر به غرب برود، و وقت اونجا هم که میرن باطن تمدن غرب و جهنم تمدن غرب رو که نشون نمیدن، که یه پوسته نشون میدن، همه میان میان به به. حتی اونایی که مهاجرت میکنن برای تحصیل، اونا هم عمق تمدن غرب رو نمیبینن، اضافه رفته میشن. عمق تمدن غرب نیستید، ما بعضی وقتا بعضی ها هستن با جیب پر میرن شمال یه دور کلار دشت و این بر اونور میزنن، خیال میکنن همه مردم شمال بندگان خدا اینقدر دائما خوشن تو این آب و هوا، اون هوای شرجی رو نمیدونم، اون شالیزارا رو که نمیبینن که، که باید داخل این حیوانات موزی آب پاچهشو بالا بزنه یه خانم محترم اونجا کشت بکن، اینا رو که نمیبینن که، خیال میکنن. ما هم که توریسم همینه، وقتی به آدمو قرب میارن، اینا که میرن چون باطن قربو که نمیبینن، که خیال میکنن همه قرب همین است، یا جیباشونو پرپور میکنن من اونجا خرج میکنن میاد، یا نه بورسی تحصیلی دارن میرن اونجا تحصیلشونو میکنن، محترمانه باشونن، احتراماتم طبقه‌بندی شده است اونجا برخورد میکنن، نمیبرن صفای یک کیلومتریه برای یه دونه ساندویچشونشون بدن که تو خود امریکا. متاسفانه دید ما از غرب بیشتر از همین صنعت توریسمه. گردشگری، اگر گردشگری به سمت تمدن مادی باشه، رغبت به اون تمدن ایجاد میکنه، انتقال فرهنگ میده، بستر تحولات اجتماعی و سیر به طرف تمدن مادی میشه. عرض کردم غربی ها اصلا چجوری کشورهای شرق متمایل به خودشون کردن؟ از طریق مهاجرت اعیان و اشراف و شاهزاده ها و درباری ها این اتفاقات افتاده، و بعد هم یه گروه مدعی روشن فکری که رفتن تو محافل علمی اونا تحصیل کردن، عمق این تمدن رو نشناختن، بعدن ملت های خودشون رو وابسته کردن به تمدن غرب. اونها برای این گسترش توریسم امکاناتی ایجاد میکنن، بسترهایی فراهم میکنن، شهرهای توریستی و گردشگری درست میکنن، دیده دوی شهرهای بازی درست میکنن که آدم سه روز از این در میره تا از اون در بیاد بیرون طول میکشه، مست دنیا میشه میاد. اعتکاف تشریف بردید، سه روز آدم میره تو این مسجد میاد بیرون، میگه مردم چرا میرن تو صف نوبایی آمیستن اصلا، یعنی عالم عوض میشه دیگه. وقتی تو شهرها هم میریم میاد بیرون، آدم میگه مثلا این چه تمدنی، ما باید همه زندگیمون اینجوری بود، دائم غرق شهوات باشیم، از شهوتی به شهوتی، انواع ابتهاجات مختلفی که با دانش‌های پشتیبان درست کردن که معلوم نیست ریشش به کجا برمیگرده، از ترکیبی از دلبره و لذت و خوشی و یه جور سفره، یه سفری هم شما دارید زیارته، این هم انتقال فرهنگ میده، ولی فرهنگ یک تمدن دیگری را که البته اون تمدن تمدن دیرپاتری است، دوریابتری هم هست، خیلی دنبال دولت مستعجل نباشید. اونایی که دنبال دولت مستعجل بودن تو گودی قتلگاه امام حسین و محکوم بشه گس میدانستن، ولی زینب کبری فهمید اینجوری نمیمونه، عالم عوض میشه. زیارت خلاصه محور یک سفر معنوی همه جانبه است، همه امکانات حرکت به سمت امت واحده اسلامی در اصل ظهور فراهم میکنه. این روا ثوابی که برای زیارت گفته شده یعنی همین، به منزله شهادت است، به منزله انفاق است، به منزله حج است. و یک جامعه مستشهد درست میکنن که هم در سلوک فردیشون به مرزی میرسن که طالب شهادت میشون، المستشهدین بین ایدک، آرزوشون این میشود که ان یرزقنی طلب ثار کما امام منصور. زیارت دیگه، زیارت عاشورا مگه زیارت نیست؟ زیارت عاشورا آدم مستشهد میسازه، آدمی میسازد که بصیرت پیدا میکنه، صف حق و باطل. مگه زیارت عاشورا زیارت نیست؟ محتواش چیه؟ درک وسعت حادثه عاشورا، بصیرت نسبت به جبهه تاریخی دشمن، میفهمد اونی که عاشورا رو به پا کرده شمر نیست، موضع‌گیری نسبت به این امت از لعن فلعن الله و امته، تا براعت برای تو الالله و الیکم من هم و من اشیائم و احبائم و اولیان تا قیامت. این خاصیت زیارته، تا صف و قتال، سلم لمن صارمکم و عقل لمن حاربکم الی یوم القیامه، این خاصیت زیارت عاشورا است. تا وجاهت و زیارت عاشورا است دیگه، قرب و معیت و ثبات قدم و مقام محمود و بقیه، تا حیات طیبه، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. من همین جمله رو معنا کنم یعنی چه؟ یعنی جامعه که حول زیارت شکل میگیرد، همه جامعه تجلی امامه، ارواحشون روح امام، تجلی روح امامه، حیاتشون حیات امامه، موتشون موت امامه. این تمدن دیگریست. حالا اسم تمدن هم روش گذاشتم از باب نبودن لفظ است، و الا حقیقت اصل ظهور یک واقعه فرا تمدنیست، ربطی به تمدن نداره. جلوه از غیب این عالم، کلمه غیب در این ظهور پیدا میکنه. زیارت همه ارکان ایجاد یک امت بر محور امام برای حرکت به اصل ظهور رو داراست و این ظرفیت های تاریخش. در بین این زیارت اربعینی که الان ما میبینیم یه ویژگی های مخصوص داره. یکی از ویژگی هاش اینه که من تلقیم اینه که اولا زیارت تشوقی است. دیدید در روایات زیارت اقسامی داره، یه قسم زیارت شوقی است، ادهی میرن مشتاق امامشونن، دلشون برای امامشون، دلشون برای فضای ولایت امام تنگ میشه میرن. این زیارت دوباره چه ببینید در کامل زیارت، زیارت مخصوص ثواب خاصن. این نکته اول. نکته دومی که در این زیارت یه تجلی خاصی از ضیافت امام و اصل ظهور محقق شده که اینو شما در محبین حضرت میبینید. این سفر سفر سختیست، همه کسایی که رفتن پیاده روی داره، سختی داره، جای خواب خوبی نداره، جای استراحت نداره، غذاش هم غذای لذیذی نیست. تو خونه خود ما ممکنه لذیذترش به حسب ظاهر پیدا بشه، البته یه دونه برنجش هم پیدا نمیشه به حسب ظاهر. چه چیز است که هر کی میره بار دوم میره؟ از شما سوال میکنن جز خلقی که شما در اونجا میبینید تجلی میکنه چیز دیگه شما رو میکشه؟ این خلق تجلی خلق امام حسین، تجلی ضیافت امام حسین، یه جلوه کوچیک از ضیافت امام حسین در مردمی که مهمان دارند، یه تجلی از اصل ظهوره. در اصل ظهور همه روابط مؤمنین تجلی حالات امامه. بدون ضیافت امام چجوریست که ضیافت امام یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. این ضیافت امامه دیگه، به کی؟ مسکین و یتیم و اسیر غیر مسلمان. کدام لقمه؟ لقمه افطاری که سه روز غذا نخوردن. بقیه شفاعتشون که در سوره علقمه آمده که میدونید که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا این یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اینجوری ضیافت امام، چشمه رو میجوشاند در جام، ابرار میریزد، اونا غرق در خوشی و لذتن به اندازه مقامشون. سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون ضیافت امامه. یه جلوه‌ای از اون ضیافت امام که در بهشت و اصل ظهور اتفاق میفته شما تو اربعین میبینید و اینه که مشتاقا رو جمع میکنه. به نظر من اگر یه سفر عادی بود مثل بقیه زیارات اینقدر جازه، حضرت یه جلوه‌ای از مهمانداری خودشون نشون داده. اونایی که میبینن همه سال مستن، همیشه میرن. اونایی که اون جلوه‌های باطنی رو کمتر درک میکنن تو عاشور تو اربعین تجلی کرده. علتش هم من فکر میکنم از زیارت اهل بیت در اربعین ناشی میشه، باب اربعین اونجا گشوده شده. و الا ما کجا؟ آقای امام حسین کجا؟ ظاهر امام حسین همه انبیا فرمود هر شب جمعه 124,000 روایت رو بخونم نشنیده بگیرید قسمت اول شما. هر شب جمعه خدای متعال حبوط میکند به کربلا، البته حبوط جسمانی نیست، خدا حبوط از یک سنخ مخلوق نیست، خدای متعال نباید تشبیه کرد. و همین 124,000 پیغمبر و اوصیاشون میگن هر سفره ایست تو عاشوراست، تو کربلاست، همه فرود میان. اینا ظاهر آقای امام حسین چه ربطی به ما؟ باب این زیارت با اربعین از سجاد گشوده شده و الا کی میتونست بفهم اربعین چیست؟ ولذا یه جلوه های مخصوصی داره، جلوه ای از ظهور کمال عقل عمل رو شما اونجا میبینید، عقول کامل میشه، قومیت ها کنار میره، منیت ها کنار میره، بخل کنار میره، حسد کنار میره، مسابقات بر سر دنیا کنار میره. اصلا دیدید اونجا بخوان مسابقه سر دنیا بدن که من بیشتر بردم یاشون، نه، فداکاری میکنن، تو فداکاری بر هم سبقت میگیرن. مسابقه بر سر دنیا نیست، مسابقه الهلال سابقه الهلال مقبرت من رب بکمه. و ظرفیت داره تبدیلش به تجمع موحدین، کمان که اونها ما رو دعوت میکنن به تجربه های دنیایی خودشون، به شهر بازی خودشون، به بساط لحبولهی به خودشون، ما هم باید موحدین عالم رو دعوت کنیم بیان تجربه رو ببینن. اینم یه جور تجمعه. خب حالا من چون فرصتم گذشت دیگه خیلی طول ندم، یه مختصری هم آسیب شناسی کنم. نکته اول این است که زیارت اربعین چون ضد توسعه غربیست شکل میکنید، گردشگری به روال موجود توسعه غربیست، بستر توسعه غربیست، ولی گسترش زیارت ضد توسعه غربیست. این هم که در شهرهای زیارتی بساط گردشگری توسعه پیدا میکنه من مشکوکم بهش. یکی از لیدرهای دوران اصلاحات گفته بود شما چی میگید ما اصلاحات کردیم؟ سال گذشته چند میلیون فقط زیارت امامزاده ها رفتن. حرف دلشو زده بود. اگر مسافرت به ونیز و فلان جا اضافه شده در من توسعه است. اما کربلا میرن ضد توسعه است. این ضد شاخص توسعه غربی است. شک نکنید. و مانع توسعه در مقیاس ملی امت و حتی در مقیاس جهانی است. بس در و این ضد توسعه غربی در مقیاس جهانی است. از اون حوادث مهمه. ولی ازام مطمئن باشید رو قبل از ما پژوهششون رو آغاز کردن که این واقعه چیست. پژوهش های علمیشون رو به عنایت داشته باشید. لذا همه شبکه توسعه گرایان وابسته به غرب، غرب گراها وابسته که میگم مقصودم وابستگی سیاسی نیست، وابستگی فرهنگی است. شبکه غرب گرایان با این زیارت مخالفن تو دو کل دنیا هست، چون میدونن ضد توسعه است. من نمیگم ممکنه عده‌ای واقعا مؤمن باشن تو کشور خود ما جایی بر اساس ایمانشون مقابله کنن با این اندیشه غربی، ولی شبکه غرب گرایی در دنیای اسلام که غرب اونها رو تبدیل به شبکه هم کرده، برنامه‌ریزی کرده براش، اینا با پدیده‌ای به نام اربعین به شدت مخالفن. جبهه نفاق تو دنیای اسلام هم مخالفه، یعنی هم غرب گرای اسلام امریکایی، هم جبهه غرب گراییش، هم جبهه متحجرش. اونها هم احساس میکنن این رقیب اون چیزیست که اونا خودشونو پرچمدارش میدونن. اونا همه تقدسشون به اینه به جای جهاد در راه خدا خودشونو خادم الحرمین میدونن. این محور اون جریان در دنیای اسلام خوب احساس میکنن یه رقیبه، در حالی که هیچ رقابتی با حج واقعی نداره، یک حقیقتا، ولی احساس رقابت میکنن. یعنی غربگراهای دنیای اسلام اینو ضد توسعه میدونن، اونا هم ضد جریان سنتی خودشون، غرب هم که مخالفه. پس ببینید حتما برنامه ریزی برای مختل کردن این جریان به انواع مختلف در دستور کار است، از سوی غربگراهای درون دنیای اسلام، از سوی متعجبین درون دنیای اسلام و از طرف خود غرب. اونایی که میگن شیعه به عنوان یک امتی که محور حوادث آخر زمانیش، اونا خوب اینو میدونن، اونا میفهمن که اربعین گسترش فرهنگ‌آشوره است. برنامه‌ریزی میکنن از ایجاد اختلال‌های فیزیکی تا جنگ‌های روانی، ایجاد اختلاف نژادی، قومی، مذهبی، انهایش رو به کار میگیرن. این طرف ما باید مواظب نقشه دشمن باشیم، به عکس این رو تبدیل کنیم به یک محور همگرایی بین همه موحدین عالم. این ظرفیت تو اربعین هست. شما باور کنید شما اگر دعوت میکردید از متعبدین اهل مسیحیت، اونایی که نقربه هم مبدتن به لذین آمن و لذین قالو اندا نسارا ذالکه به علم هم قسیسین و رهبان، اونایی که با دیدن سر سید و شهدا مؤمن شدن، اون رهبان داستان دیر راهی بود که میدونید، اگر از اونا دعوت میکردید بیان توی این تجربه شما شریک بشن، میدیدید که چجوری هدایت میشدن به سوی ماموزه. این ظرفیت رو داره اربعین که تبدیل بشود به یک چنین امر عظیمی. ما باید برای همگرایی بین گروه های مختلف شیعه باز اختلاف سلایق، ادیان و مذاهب، مذاهب اسلامی و ادیان غیر اسلامی، به نظر من این ظرفیت رو داره. باید کار بکنیم، دیگران رو هم دعوت کنیم از این تجربه معنوی بهره مند بشن، ببینن چیه، بستراش آماده کنیم، فراهم کنیم، بیان مشارکت معنوی داشته باشن. دومی که بعد برای سایر عرصه ها هم از این الگو برداری کنیم. چجوری میشود واقعا یه جامعه، این چجور جامعه است؟ قابل مطالعه است، قابل بسته، قابل الگو برداری، به خصوص برای روابط خود ما در داخل با سایری. من بعضی از آثارش رو میگم و شما میدونید بعضی کشورها یه درگیری های کوچک داشتن، بینشون زد و خوردی، خاکی، آبی، سالها و قرنها با هم کشمکش داشتن. ما از جنگ هشت سالمون چقدر میگذره؟ صدها هزار بین دو طرف پشته بوده. چجوری این تبدیل شده به الفت؟ چجوری اونا با محبت به شما نگاه میکنن؟ غیر از حادث واقعی امام حسینه، غیر از این است که سلم الله من سالم کن و عبد من آره، غیر از اینه، غیر از اینه که بر محور امام حسین، محبین امام حسین، این مسائل برشون حل و فصل میشه؟ خیلی مسئله عظیمی است این، ظرفیت خیلی مسئله بزرگی بود اگه این حل نمیشد. ها میدونید اونو کفار اصلا این کار کردن دیگه، در زمان صدام دولت دست بعثی ها و اقلیت غیر مؤمن بود، ولی این کار رو کردن، بالاخره این حادثه اتفاق افتاد دیگه. آقای اربعین ببینید چجوری ما هم دقیقا باید به شدت برنامه ریزی کنیم، استفاده کنیم تو مقیاس داخلی خودمون، مواظب باشیم این اتفاقات نیفته. اونجا عرب و عجم ما نداریم که، ظاهر ما حسین که عرب و عجم ندارد که، همه هویتش ظاهره. شما کی هستی؟ من ظاهرم. حضرت وقتی رفت بودن معراج شما بودن من انت هم حضرت داشتن عبد و جوش کسی نیست هستم. وقتی زیارت میریم هممون ظاهریم، اینو توجه داشته باشیم. من میگم اینو میشه الگو برداری کرد برای سایر اعصاب، به ویژه ساماندهی جریان زیارت در مقیاس ملی به مقیاس امت تو ایران. ببینید ما باید الگو برداری کنیم، این اخلاق بس پیدا بکنه و این احتیاج به مطالعات نظری جدی داره. من پیشنهاد میدم حول این پژوهشگاه بزرگی بزنیم، اجواش کنن اول اربعین، ابعاد جامعه شناسانش و انسان شناسانش و تربیتیش و یه میدان تجربه موجوده قابل مطالعات عمیق علمیست، تئوریزه بکنیم ما تر اربعین رو و از این برای ساماندهی جامعه شیعه و امت اسلامی و امت موحدین استفاده بکنیم. این تحولی که در عقل عملی جامعه مؤمنین پیدا میشه رو با عقل نظری تحلیلش کنیم و تبدیلش کنیم به راهبردهای قابل پیگیری برای ایجاد یک امت و حرکت به سمت ظهور. فرصتم تمام شد از این که مسکه مختصری هم بیش از کپن خودم حرف زدم، عذرخواهی میکنم. خدا متعال مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بده و انشاءالله اخلاص شما مبدأ گسترش این زیارت، دعای امام زمان انشاءالله مبدأ تقویت و اخلاص این زائرین و گسترش این زیارت و انشاءالله منتهی به این تحولات عظیمی در مقیاس جهانی بشود که بستر ظهور رو فراهم کنه، که تلقی حقیر اینه این زیارت ظرفیت تبدیل شدن به یک کانون تولید فرهنگ ضد توسعه رو داره و میتواند از این حجاب جامعه جهانی انشاءالله عبور بده. حالا بحثای جدیترش در فرصتهای جدیتر روز خواهی میکنم برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولیعت الله ارواح ما.